کینخواهی ایرج رفت و به انتقام ایرج رو از سلم و تور گرفت، از طرف منوشهر امیر و حاکم زابلستان میشه. بعد از مدتی که خداوند فرزندی بهش میده که تمام موهاش سفید بوده بچگی، این ناراحت میشه، بدش میاد از این بچه، این بچه رو میده به عده‌ای از همکاراش و همراهاش، میگه ببرین در کوه البرز یا کوه الوند که اینجا به کوه قاف مثلا تشبیه شده، ببرید رهاش کنید. شرمنده میشده این بچه شو به کسی نشون بده چون سفید بوده.
آره طبیعی نبوده دیگه.
بله میبرن رهاش بکنن در کوه قاف. سیمرغ این بچه رو میبینه، برمیداره میبره پیش بچه های خودش و پرورش میده زالو. یه مدتی که میگذره، یه شب سام خواب ببینه پسرش زنده است و برای خودش کسی شده. یه عده کاروانیان هم که از اون حدود میگذشتن، یه جوان سفید موی رو دیدن که در حال شکار بوده.
اینو به گوشش رسیده
بله
بوده.
بله حنوان. و خیلی هم میگن پیش خداوند اظهار توبه و ندامت میکنه و اینه بخشش میکنه که چرا یه همچه کار اشتباهی کرده. خلاصه عده ای رو میفرسته و زال رو چیکار میکنن؟ میارن و سیمرغ هم رضایت میده که زال ازش جدا بشه. زال هم نمیخواسته از سیمرغ جدا بشه. بعد چند تا پرشو میکنه میده به زال، میگه تو هر وقت به من نیاز داشتی این پر رو آتش بزنی من
میام.
یه میگه مثل که پرشو آتش زدن یه ضرب المثل شده، از اینجا ضرب المثل گرفته شده، یه کسی که به موقع سر به زنگا میرسه. سام وقتی که پسرش رو میبینه با اینا، زابل رو میسپره دست پسرش و خودش به همراه منوشهر برای سرکوبی دیوان عازم مازند یا مازندران میشه. در غیاب پدرش زال یه سفری به کابل میره تا خراج و مالیات اون سرزمین رو از حاکم کابل که مهراب کابلی بوده بگیره.
بله
مهراب کابلی از زمان ضحاک حاکم اونجا بوده و از بستگان و خاندان ضحاک هم بوده. زال با دیدن رودابه دختر مهراب عاشق رودابه میشه و قصد ازدواج با اونو داشته، ولی چون خانواده زال و سام از نسل فریدون بودن و مهراب از نسل ضحاکیان بوده، اینا صلاح نمیبینن این ازدواج رخ بده. بالاخره اخترشناسان و ستارشناسان پیشنهاد بکنن که این ازدواج فرخنده خواهد بود.
چه جالب. و این ازدواج سر میگیره.
سر میگیره و البته منوچهر هم اجازه میده. این ازدواج سر میگیره که نتیجهش به دنیا اومدن چیه؟ رستمه.
پس خیلی فرخنده بوده.
بله. و چون موقع بعض حمله رودابه میرسه و رستم چون درشت بوده، زال مجبور میشه پر سیمرغ رو آتش بزنه که سیمرغ حاضر بشه، چون خیلی مشکل بوده. سیمرغ حاضر میشه.
بله.
و چون وضع رودابه رو ببینه، به اون اطرافیان، به اون قابله ها و ماماها میگه که دستور میده که پهلوی رودابه رو بشکافن و نوزاد خارج بکنن.
آها.
اولین سزارین تاریخ انجام جاله. میشه به این ترتیب.
شرکت کننده دیگه‌مون حامد رحیمی شرکت کننده شماره 2 از اردشیر سعیدی شرکت کننده شماره 4.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای سعیدی آماده باشی؟ آقای رحیمی از شما می‌پرسم، بفرمایید.
بله.
آقای سعیدی، نام پلیس مخفی آلمان نازی چه بود؟
مخفی
آلمان نازی.
پلیس مخفی.
گشتاپو.
ماشاءالله. بله.
نام دادگستری در زمان قاجار چه بود؟
دادگستری در زمان قاجار از عدل و اینا میاد،
با این شروع میشه. عد عدلیه ماشاءالله عالیه، همه امروز هوشمندن و اهل کتاب. سال سوم بپرسید.
کتاب نقاشی ارژنگ از کیست؟
چهار حرف با میم شروع میشه.
ارژنگ
نقاشی ارژنگ
از...
چهار حرف با میم شروع میشه.
داخل سر زبونمه.
نقاشی ارژنگ هل نشو، یه وقت از سر زبونت نپره.
میم با میم شروع میشه.
ما
نه
دیگه نمیتونه مانی.
مانی
بله، کتاب نقاشی ارژنگ از چه کسی است؟ از مانی.
بله خب اشکال نداره،
شما امتیاز
رو دارید. آره 20 امتیاز رو دریافت کردید آقای سعیده. حالا شما از آقای رحیمی میپرسید، بفرمایید.
بله، پل پیروزی نام کدام پل است؟
پل پیروزی نام کدوم پله؟ پل راه آهنه.
و
ونین
یه ذره دقت کن.
ول
ر و ر
و
ورس.
نه نشد، نشد.
خیلی خوب.
ورس پل پیروزی. بله. پل ورس. اشکال نداره. سال دو.
خب سال دوم رو خواهش میکنم مطرح کنید.
ونیز متعلق به کدام کشور است؟
آقا ونیز متعلق به کدام
ایتالیا. آفرین.
سال سه.
اسم پسر نادرشاه که توسط پدرش کور شد چه بود؟
کور شد.
پسر نادرشاه که توسط پدرش کور شد.
کور شد.
کیه؟ پسر نادرشاه.
رضا قلی.
آفرین.
بابا دمش گرم. همه اینجا کار درستن. ماشاءالله.
سال سوم رو هم پاسخ دادیم.
سال سختی.
آقای رحیمی.
خیلی سال سختی بود.
درود بر شما.
بله.
آقای صادقی، بعضی از این پادشاه‌ها واقعا خیلی دلشون سنگ بوده ها. حالا این نادرشاه چرا دستور داده بود که پسرشو کور کنن؟ چجوری دلش اومده بود؟
طبقا رضا قلی یک شاهزاده بسیار خوب و مردمدار و پرهیزکاری بود.
آخه
بعد سعایت میکردن و نادر احتمال میداد که میخواد مثلا به جاش بیاد سلطنت بکنه، و چون مادر نادرشاه خیلی اصرار داشته که نادرشاه شاه نشه و میگفته برگردش حکومت رو به همون شاه طهماسب پسر شاه سلطان حسین، ولی نادر حرف مادرش رو قبول نمی کرده.
چرا مادرش نمیخواست نادرشاه بشه؟
میگفته مثلا قصف کردی شما، مثلا حکومت رو از صفویه گرفتی. به همین دلیل نادر فکر میکرده که ممکنه رضا قلی هم تو همین افکار باشه که بره طرف شاه طهماسب، در حالی که موقع شاه طهماسب با نادر در یک قلعه زندانی کرده بوده و زیر نظر بوده. به طور کلی سال 1159 هجری قمری سال خوبی برای ایران نبوده، سال بدشگونی بوده. در این سال نادرشاه به خاطر کور کردن پسرش دچار فشار عصبی میشه و از حال طبیعی خارج میشه و با سنگدلی و خشونت با اطرافیانش رفتار میکرده. در اولین اقدامم 50 تن از بزرگان افشار که همیشه اطرافش بودن و در دربار بودن و به قتل میرسونی که چرا نیامدین جلوی وساطت بکنین و میانجیگری کنین من این کارو نکنم، یعنی پسرمو کور نکنم. اینا همه بهانه بوده، به این بهانه اینا رو به قتل میرسونه و خیلی خشونت میکرده. اولین کسی که علیهش اقدام میکنه برادرزادش علی قلی خان بوده که اون موقع حاکم خراسان بوده و از فرمانش سرپیچی میکنه. نادر طهماسب قلی جلایه رو میفرسته که بره اینو سرکوب کنه. اینا با هم میسازن، ساخت و پاخ میکنن. جلایه بر میگرده، با عده‌ای از سرداران نادر در اردو مشورت میکنن و ماحصل کلام این میشه که تصمیم میگیرن نادر رو شجاع کنن، به قتل برسونن، به خاطر اینکه یه حالت جنون دست داده بوده. این محمود افغان هم در اواخر عمرش همین حالت رو داشت که پسر عمش اشرف افغان دستور داد محمود افغان رو خفش کردن. اینجا هم برادرزاده نادر علیهش توطئه میکنه با سایر سردارانی که داشتن و در شب یک شنبه 11 ماه جمادی الاخر سال 1160 هجری قمری در قریه فتح آباد نزدیک قوچان خواجه بیک و موسا بیک و صالح بیک، همه شون هم بیک بودن، اینا همه افشار هم داشتن ها.
بزرگ بودن.
بله، خواجه بیک افشار، موسا بیک افشار و صالح بیک افشار و محمد قلی خان افشار با طهماسب قلی جلایر به سراپرده نادر هجوم میبرن. نادر از صدای شمشیرها بیدار میشه و زیر بالشش همیشه یه خنجر بوده، دو نفر از مهاجمین رو از پا در میاره تا اینکه سالبگ از پشت سر با یه ضربه کار نادر رو میسازه، یعنی نادر رو به قتل میرسونه
و حکومت میرسه به
بعد از این که خبر کشته شدن نادر به برادرزادش علی قلی خان میرسه،
بله.
با عجله راهی قوچان میشه، گماشته خودشه که یه سهراب نامی بوده میفرسته به کلات نادری، میگه تمام شاهزاده های پسرهای نادرشاه رو به قتل برسونه، که اون میاد رضا قلی و نصرالله میرزا و امام قلی میرزا که 12 سالش بوده، پسر نادر بوده، اینا همه رو به قتل میرسونه
که یه وقت اونا پادشاه نشن.
بله، همونطوری که میدونین نادر با عزل شاه طهماسب در دشت مغان که پادشاه شد، همونطور که گفتم قبلا، مادر نادر در سال 1150 10 سال قبل از کشته شدن نادر فوت میکنه، ولی قبل از مرگش تو بستر باز از نادر خواهش میکنه که شاه طهماسب رو دوباره به سلطنت برگردونه. نادر میخنده به مادرش میگه اگه منم مثل شما پیرزن بودم اینجوری فکر میکردم، خواهش میکنم در کارهای کشوری دخالت نکن، به مادرش میگه. و زمانی هم که فرمانده قشون شاه طهماسب بوده، شاه به خاطر کاری که خودسرانه انجام داده درخواست میکنه که اونو از فرمانده قشون عزل بکنه. به اون کسی که پیام آورده بوده میگه برو به شاه بگو من از شکم مادر فرمانده به دنیا اومدم.
اینم از این. خانم مرادی، شما میدونید فیل تنها حیوانیه که نمیتونه بپره؟
نمیتونه. بله میدونستم.
میدونستی؟
اتفاقا شما میدونی که یه فیل بالغ روزانه حدود 240 کیلوگرم غذا میخوره؟
ماشاءالله.
بله.
والا نمیدونستم، ولی حدس میزدم، چون فیل خب خیلی بزرگه مشخصا. بله. غذا. بله. حالا خوبه ورجه ورجه نمیکنه و الا بیشتر از این حرفا غذا میخوره.
حتما.
برای همینم هم شاعر گفته گر کنی با فیل داران دوستی، کنده گردد از وجودت پوستی.
اینقدر سخته.
بله بابا ماشاءالله خیلی سنگینه.
240 کیلو خیلی غذاست.
ولی خوبه شما میدونستید که نمیپره فیل، چون گفتم الان شاید حس بزنید بپره.
خب بریم سراغ مسابقه پلیسی.
بله خانم، هرچی شما بگید بفرمایید.
آره، یه بار دیگه مسابقه پلیسی رو برای دوستان عزیزمون پخش کنیم.
بله،
که بشنون اگر پاسخ صحیح دادن به ما پیامک ارسال کنن.
خواهش میکنم. شماره پیامک رو میشه محبت کنید بفرمایید.
خواهش میکنم، یادداشت بفرمایید.
بفرمایید.
30000
یواشتر بگید. 30
آقا 30800 881.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
خانومی به کارگاه آگاه تلفن میکنه و میگه
آقای کارگاه سلام، تو رو خدا کمکم کنی، چند روزه که برادرم خسرو گم شده. تا اونجایی که یادم میاد آخرین بار دوستش جمشید تلفنی باهاش تماس گرفت، با هم قرار گذاشتن که برن کو. چی؟ بله، هم تلفن دوستشو دارم هم نشونی محل کارشو. باشه باشه، براتون میفرستم آقای کارگاه. باشه.
سلام عرض کردم جمشید خان.
سلام، از ماست، فرمایشی دارین؟
بله، بنده کارگاه آگاه هستم.
به به، چه سعادتی. به به، مخلص شما هستم. امو رجب، دوتا چای قنفلو بردار بیار واسه آقای جناب کارگاه آگاه. خیلی ازت ممنونم آقا، خیلی خوش آمدید، خیلی مخلصیم، قدم رنجه فرمودید.
خیلی ممنونم، بنده اهل چایی نیستم، فقط اومدم که با شما صحبت کنم.
عمو رجب بعد تو تا نسکافه بردا بیار واسه جناب کارگاه آقا. نسکافه شما هم چی با شیر باشه؟
بنده اهل نسکافه هم نیستم قربان.
ای بابا پس شما اهل چی هستی قربان دارم که بگم همونو بردار بیاره؟
بنده بیشتر اهل گفتگو و جستجو هستم، گاهی وقتا هم اهل کوه هستم. بله کوه نبردی؟
ایوان جناب ایوان بنده هم اتفاقا عاشق دشت و کوه و کمنم.
بسی از دوستتون خسرو چه خبر؟
والا چرس کنم چند وقته که ازش بیخبریم هممون. شما خسرو راستی از کجا میشتسی؟ اگه دیدی سلام بنده رو بهش برسون. میدونیم اقوال من باید بهش بگی که خیلی بیمعرفتی، چرا یه سری به ما نمیزنی؟ بچونی دلم باستش تنگ شده.
شما چند وقته که خسرو دوستتون رو ندیدی؟
والا حقیقت فکر کنم یه 3-4 ماهی میشه که هیچ خبری ازش نداری. یادش بخیر همیشه باهاش میرفتیم کوه، خیلی حال میکردیم. آره
لابد میرفتین کوه شکار آهو؟
نه خیر اتفاقا میرفتیم شکار کاراکادی. شما حق نداری من دست بندازی جناب کاراگا، ما خیلی کارمون درسته تو نمیری.
شما هم حق نداری حقایق رو کتمان کنید جمشید خان.
بنده هیچ حقیقتی رو کتمان نکردم. اصلا شما رو چه حسابی به من میگید دروغگو؟ چرا فکر میکنی من به شما دروغ میگم؟
هفته گی آینده دوستان ما یعنی شنوندگان عزیز رادیو جوان موضوع رو به شما خواهند گفت.
یعنی ما باز یه هفته اینجا آب خنک بخوریم؟
بله اگه دوستتون پیدا نشه باید آب خنک میل کنید در زندان.
بله این هم معمای پلیسی این هفته. گفتیم پیامکمون رو 3881 تلفن هم داریم آقای قدیریان 225952.
بله اگر خواستید در این مسابقه شرکت بکنید چه به صورت حضوری داخل استودیو و چه به صورت تلفنی تقاضا میکنم با سامانه 3881 پیامک ما در ارتباط بشین. همین استفهامیتون رو بنویسید و بگید میخوام در مسابقه شرکت کنم یا از طریق تلفن 225952 با ما در ارتباط بشید.
پس پاسخ معمای پلیسی رو هم بهمون بگید، منتظرتون هستیم.
بله متشکرم.
و اما مرحله سوم مسابقه سوال یک عدد
جواب یک سبب
توی این مرحله که 20 امتیاز داره شرکت کننده های خوبمون براتون عباراتی رو در نظر گرفتیم که این عبارات رو براتون میخونیم و اگر شما درست بی نقص تکرار بکنید اون عبارت رو 20 امتیاز کسب میکنید.
آماده اید بچه ها؟ دقت کنید، هم آسونه هم سخته ولی با نمکه. شرکت کننده اول ارژنگ، همین رو باید تکرار کنید.
آقای فلا دقت کنید، تمرکز.
ارژنگ فرزند هوشنگ با تفنگ بیفشنگ رفت فرنگ شکار پلنگ با کلنگ.
یه بار دیگه
بگم. ارژنگ فرزند هوشنگ با تفنگ بیفشنگ رفت فرنگ شکار پلنگ با کلنگ.
ببین دیگه با تفنگ بیفشنگ و کلنگ.
ارژنگ فرزند هوشنگ
آفرین
با تفنگ بیفشنگ
آفرین
رفت فرنگ
آها.
شکار پلنگ
با
بیل و کلنگ.
ایشون بیل نبرده بود،
با کلنگ
خالی برده بود. ولی
خیلی عالی بود، ماشاءالله عالی. خیلی خوب میمونه. شرکت کننده
حامد رحیمی،
حامد جان آماده ای؟
بله
آماده. آقا
خواهش میکنم.
در دوران قاجار یک آدم پولدار با کلی دلار و دینار برای خواستگاری به ناچار رفت به دربار.
بله
در دوران قاجار
بله.
یه آدم پولدار با کلی دینار و دلار و دینار
برای
خواستگاری
به ناچار رفت
رفت به دربار.
بالاخره این اتفاق افتاد. خوبه دیگه، الان میپذیریم دیگه. 20 امتیاز.
آی صدقی این عبارتی که برای دوستان شرکت کنندمون هم خوندیم که در دوران قاجار یا آدم پولدار واقعا حالا به ناچار برای خواستگاری میره دربار، اینها واقعیت داشته یا نه همینجوری فقط برای اینکه یک جمله وزینی باشه این رو نوشتین؟
نه من این جملات رو بر اساس اون صحبتایی که میخوام بکنم تنظیم میکنم که یک موضوعیتی داشته باشه.
آها.
جریان اینجا هم جریان خواستگاری دختران احمد شاهه.
خب
که میره به دربار. موقعی که احمد شاه از ایران خارج میشه و رضا خان به سلطنت میرسه، دخترای احمد شاه به نام ایراندخت و همایوندخت در ایران بودن. رضا شاه تصمیم میگیره برای اینا شوهر پیدا کنه، یه شوهر مناسبی پیدا کنه در حد مثلا بچه‌های اونا باشه. بعد از مدتی جستجو دستور میده به اطرافیاش که بگردین شوهر برای اینا پیدا کنین. حبیب پناهی پسر جعفر پناهی رو که از مالکان بزرگ آذربایجان بوده رو که چند دوران نماینده مجلس بوده، اینو برای همایوندخت که از نظر سنی به هم میخوردن انتخاب بکنن. و چون حبیب پناهی بیکار بوده دستور میدن که یه کاری هم بهش بدن که بیکار نباشه مثلا. و اما سر دختر دوم یعنی ایراندخت، ایراندخت موقعی که در پاریس بوده، چون احمدشاه چند بار رفت فرنگ، موقعی که در پاریس بوده با یه جوانی به نام دکتر عباس قارونی آشنا میشه و عاشق همدیگه میشن، یعنی ایراندخت دختر احمدشاه. بعد ولی رضا شاه میفرسته تحقیق میکنن، میبینه پسر صلاحیت این کارو نداره. اینا هر جا تو محضرها میرفتن عقد بکنن عقدشون نمیکردن،
خب
دستور داده عقدشون نکنن، میرن بغداد اونجا موفق نمیشن، میرن پاریس با هم ازدواج میکنن. حالا نمیدونم چرا رضا شاه مخالفش بود، برای مخالفش بود، نمیخواست با اون ازدواج کنه، میخواست با کسی که خودش بخواد انتخاب کنه، چون در مورد دختر خودش هم همین کارو کرده بود. ثریا اسفندیاری همسر دوم محمد رضا شاه میگه زمانی که شمس و اشرف به سن ازدواج رسیدن، پدرشون یه روز اون دو نفر رو آورد به اتاق کارش، احضار کرد. در اونجا دو تا مرد جوون هم باستاده بودن. با آنها گفت اینا شوهرای شما هستن، یعنی به دختراش میگه اینا شوهرای شما هستن، انشالله به پای هم پیر بشین. این دو جوان یکیش علی قوام بوده، یکی هم فریدون جم پسر محمود جم بوده، که قرار بر این میشه که شمس با قوام ازدواج کنه، اشرف با جم ازدواج بکنه. ولی چند روز بعد شمس که خواهر بزرگتر بوده میره و رضا شاه هم دوستش داشته، میره میگه من میخوام با جم ازدواج کنم.
آها.
بعد رضا شاه هم قبول میکنه، شمس با جم ازدواج میکنه، اشرف هم با قوام. بعد البته اینا تا موقعی که رضا شاه زنده بود اینا با هم بودن. بعد از فوت رضا شاه اشرف در مصر که میرفتن برای فوزیه خواستگاری اینا رفته بودن، با یک جوانی به نام شفیق، جوان مصری به نام شفیق آشنا میشه، با اون ازدواج میکنه. بعد شمس هم با یه ویولونزنی به نام مینباشیان که بعدها به پهلبد معروف شد، با اون ازدواج میکنه.
رضا لاله شرکت کننده شماره 3.
نوبت شرکت کننده شماره 3 ماست. گوش و هوشت به من باشه. آماده ای؟ علیرضا خیلی خوب.
دقت کن. آقای لاله الان میشنوین؟
الان عالی.
آها. دقت کنید. آقای قدیریان عبارت شما رو براتون میخونن.
پیمان در آلمان بدون آگراندیسمان، پژمانو کرد درمان تو آپارتمان. یه بار دیگه میگم. پیمان در آلمان بدون آگراندیسمان، پژمانو کرد درمان تو آپارتمان.
بله
بفرمایید بخونی.
پیمان در آلمان
خب
با
بدون
آگراندیسمان
بدون آگراندیسمان
کرد.
همینو تکرار کن، ادامهشو میگی.
پیمان در آلمان
بدون آگراندیسمان. من برای میگم آگراندیسمان.
آگراندیسمان
آها.
در آپارت
خب
در آپارتمان.
نه آخر سرفتی چی میگن در آپارتمان چی؟
کرد درمان.
خیلی خوب واقعا دیگه ذره
نه یکی جا به جایی بود.
پژمانو کرد درمان تو آپارتمان.
10 امتیاز. آقا شما 10 امتیاز رو کسب کردید تو این مرحله از 20 امتیاز. اردشیر سعیدی
بله
شما آماده هستید که عبارتتون رو براتون بخونیم؟
بله آمادیم.
زنده باشی. ناصرالدین شاه همراه علی شاه از آسایشگاه رفت آرایشگاه تا بره نمایشگاه. یه چند جا رفته این ناصرالدین شاه دیگه. ناصرالدین شاه همراه علی شاه از آسایشگاه رفت آرایشگاه تا بره نمایشگاه.
بله
بفهم.
ناصرالدین شاه همراه علی شاه از آسایشگاه رفت آرایشگاه تا بره نمایشگاه.
آفرین
ماشاءالله. اگه امکانش بود امتیاز بیشتر میدادیم.
عالی بود. 20 امتیاز دریافت کردی توی مرحله.
عالی. اگر امکانش بود بیشتر از 20 ثابت میدادیم.
زنده باشی آقای صادقی. اتفاقا الان که از ناصرالدین شاه و علی شاه گفتیم که از آسایشگاه رفت آرایشگاه تا بره نمایشگاه، حالا این در حد این جمله است که نمایشگاه رو آوردید یا نه واقعا تو اون دوران نمایشگاه هم بوده؟
بله میکردم. من جمله ها رو بر اساس بنابرای تاریخی
اتفاقاتی که میفته مینویسی. بله. رسمی
در بهار سال 1877 میلادی ناصرالدین شاه برای تماشای نمایشگاهی به پاریس میره که ایران هم در اونجا به سرپرستی میرزا جواد خان یه غرفه داشته. موقعی که ناصرالدین شاه میخواسته بره پاریس یه شب در برلن میمونه، مهمان گیوم اول امپراتور آلمان میشه، در قصر سلطنتی سفارت داده بودنش. روز بعد امپراتور با لباس رسمی برای دیدن ناصرالدین شاه حرکت کرده بوده، در خیابون از دریچه یه ساختمانی یه تیری ساچمه‌ای به طرف امپراتور شلیک میشه. یه دکتری بوده که یه گلوله هم به سر خودش بزنه دکتره. ناصرالدین شاه به وحشت میفته، یعنی به تصور اینی که شلوغ داره میشه فلان اینا، هر دقیقه سنی‌الدوله رو پسر مخبر دوله رو میفرستاده تحقیق کنه ببینه چه خبره، و بالاخره حرکت میکنه به طرف پاریس. در همون سالی که عرض کردم 1878 نمایشگاهی دایر کرده بودن که اکثر کشورها محصولاتشون و دستاورداشون رو آورده بودن و در معرض دید میذاشتن در پاریس. از ایران هم که همونجوری که گفتم میرزا جواد خان از طریق علی نقی میرزا وزیر علوم یه غرفه‌ای گذاشته بوده، و جالب اینی بودی که روزها کشک بادمجون و بعضی روزها هم خورشت قیمه میدادن به بازدید کننده ها.
چه بومزه.
بله.
غذاهای ایرانی رو اونجا عرضه میدادن.
غذاهای ایرانی رو بهشون میدادن. یک ماه هم این نمایشگاه بوده. ناصرالدین شاه تا مدتی که در پاریس بوده هر روز به این نمایشگاه میرفته سر میزده. حالا این که از نمایشگاه دوران ناصرالدین شاه گفتیم، همین سال 1919 در ژانویه یه نمایشگاه بزرگی در اصفهانیا برگزار شد که هر سال برگزار میشه، این نمایشگاه گردشگریه. امسال ایرانی ها اونجا یک ابتکار جالبی به خرج داده بودن که پادشاه و ملکه اصفهانیا یه مدتی دو غرفه ایران میستن و شگفت زده میشن، چون یه تابلوهای فرشهایی رو با دست ظریف هنرمندان فرشباف ایرانی تصویر پادشاه و ملکه اسپانیا رو کشیده بودن و هدیه کرده بودن به پادشاه اسپانیا و ملکه. و جالب این بوده که توی این غرفه ایرانی ها کتاب های حافظ و سعدی و مولانا و حتی سپهری رو به زبان اسپانیایی ترجمه کرده بودن و مردم چقدر استقبال میکردن از این کتابهای ایرانی.
مرحله چهارم مسابقه‌مون رسیدیم.
بله همینطوره. مرحله چهارم مسابقه ما واژه‌یابیه و 30 امتیاز داره بچه‌ها. بله. خیلی مهمه 30 امتیاز.
یعنی 10 تا واژه رو باید شما با شرایطی که ما در نظر می‌گیریم بگید که هر 10 واژه هر کدوم 3 امتیاز دارن.
و در کل شما 30 ثانیه زمان دارید.
درست. خب شرکت کننده شماره 1 آقای مهدی فلا، شما 10 تا واژه رو باید برای ما بگید که با پیش کلمه فا شروع میشه، یعنی واژه شما با فا باید شروع بشه، مثل فانوس. فانوس.
با فا شروع میشه دیگه. فانوس.
سی ثانیه شما از همین الان شروع شد بفهم.
فانوس، فارابی،
یک.
فابریک.
دو.
فانوس.
گفتیم اونو. دو.
فابریک، فارابی، فارماتون.
سه.
نام خانوادگی.
فلاح.